بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احد باراک حمله به مقر سازمان ملل را اشتباهی خطیر خوانده است. ده ها تن مظنون به مشارکت در حمله مرگبار ممبئی بازداشت شدند. از بازداشت منشی پیشین کانون مدافعان حقوق بشر در ایران انتقاد شد. سلام به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم روز خیلی خوبی را گذرانده باشید. من مینا بهارمس هستم. به مجله شامگاهی امشب پنجشنبه 26 دی ماه برابر 15 ژانویه 2009 میلادی از رادیو فردا گوش میکنید. اول آخرین خبرها را تا این ساعت از مهرزاد پدرام میشنویم و بعد من توضیح خواهم داد درباره گزارش‌ها و مطالبی که در مجله امشب داریم.
با سلام. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از شنیدن خبر حمله توپخانه اسرائیل به یکی از محوطه‌های اداری آن سازمان در باریکی غزه به شدت خشمگین شده است. درباره این حمله که به گفته مسئولان محلی سازمان ملل یک انبار محموله‌های امدادی متعلق به آن سازمان را در نوار غزه به آتش کشید و 3 تن را مجروح کرد، آقای بان کی مون خواستار توضیحات کامل مسئولان اسرائیلی شده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین به نقل قول از اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل این حمله را اشتباهی خطیر خوانده است. دولت پاکستان میگوید در گیرودار عملیاتی گسترده بر ضد گروهی که گفته میشود در حملات مرگبار تروریستی به ممبئی یا بمبئی سابق مشارکت داشتند، بیش از 120 تن را بازداشت و 5 اردوگاه را که گمان میرود محل آموزش‌های تروریستی بوده تعطیل کرده است. رحمان مالک یکی از سخنگویان دولت پاکستان می‌افزاید عملیات یاد شده بر ضد لشکر طیبه و یکی از بنیادهای خیریه که سازمان ملل متحد آن را پوششی برای این گروه ستیزه‌جو می‌داند انجام گرفت. به گفته دولت هند حملات تروریستی مرگبار نوامبر گذشته به ممبئی را که بیش از 170 کشته بر جای گذاشت لشکر طیبه طراحی و اجرا کرده است. دکتر شیرین عبادی نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل دلیل بازداشت ژینوس صبحانی را فشار دولت محمود احمدی نژاد بر مدافعان حقوق بشر به خصوص بر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران دانسته است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 24 روز پیش با حمله به این کانون که خانم عبادی از بنیانگذاران آن است آن را تعطیل کردند. به گفته شیرین عبادی ژینوس صبحانی که روز گذشته چهارشنبه بازداشت شد منشی این کانون بوده اما در پی حمله به کانون بازخرید شده و از آن پس در کانون مدافعان حقوق بشر در ایران سمتی نداشته است. همزمان یکی از سخنگویان جامعه بین المللی بهاییان در گفتگو با رادیو فردا از بهایی بودن خانم صبحانی به عنوان دلیل اصلی بازداشت وی یاد کرده است. دیان علایی میگوید 4 بهایی دیگر همزمان با دستگیری ژینوس صبحانی در ایران بازداشت شدند. و شهربانی پاکستان میگوید نزدیک به 12 مظنون به عضویت در گروه‌های ستیزه‌جوی اسلام‌گرا را امروز پنجشنبه در کراچی، بزرگترین شهر آن کشور، بازداشت کرده است. به گفته مسئولان پاکستانی این عده در پی حمله نیروهای شهربانی پاکستان به محلی در کراچی و تیراندازی‌های متعاقب آن دستگیر شدند. در همین تیراندازی‌ها 2 مأمور شهربانی کشته و نزدیک به 10 تن دیگر مجروح شدند.
با تشکر از مهرزاد پدرام. اما در مجله امشب چه داریم؟ حمله توپخانه اسرائیل به یک انبار محموله امدادی سازمان ملل اعتراض شدید دبیرکل سازمان ملل را همراه داشت و واکنش اسرائیل به آن را هم قایم داشت. دیوید میلبند وزیر خارجه بریتانیا عبارت جنگ با تروریسم را عبارتی غلط می‌داند. گفتگویی داریم در این زمینه. سخنگوی دفتر مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک ادعای جمهوری اسلامی را که میگوید 4 شهروند ایرانی به تازگی بازداشت شده از طرف آمریکا ماموریت براندازی جمهوری اسلامی را داشتند مسخره خوانده است. و کانون مدافعان حقوق بشر ایران بازداشت ژینوس صبحانی منشی سابق این کانون را تایید می‌کند و می‌گوید که آنها نمی‌دانند چرا او بازداشت شده است. گفتگوی با سخنگوی کانون و مصاحبه نیز با نماینده جامعه بین المللی بهایی در ژنو خواهیم داشت. مجله شامگاهی را با اخبار ورزشی ادامه خواهیم داد تا نیمه دوم برنامه که گزارش ویژه امشب داریم با نگاه تازه. در 20 روز تهاجم اسرائیل به نوار غزه، نیروهای اسرائیلی امروز تا 1.5 کیلومتری مرکز شهر غزه پیشروی کردند که سبب ترس و هراس ساکنان شد. از سوی دیگر عموس گلاد از مسئولان وزارت دفاع اسرائیل برای آتش بس به قاهره رفت و شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است امروز جلسه اضطراری داشته باشد. اما خبر حمله توپخانه اسرائیل به یکی از انبارهای محمولهای امدادی سازمان ملل در نوار غزه با واکنش تند دبیر کل سازمان ملل روبرو شد و اهد المرد نخست وزیر اسرائیل میگوید که از آنجا که به سوی نیروهای اسرائیل از آن محل خمپاره پرتاب شده بود، سربازان با آنجا تیراندازی کردند. حسین آریان در این زمینه گزارشی دارد.
حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه وارد 20 روز خود شده است. شهر 400,000 نفری غزه که هفته گذشته با اجرای عملیات صرب مذاب از بخش جنوبی نوار غزه جدا گردید در محاصره سربازان اسرائیلی است و حمله های گاه به گاه این سربازان به نقاط استراتژیک و حساس شهر غزه ادامه دارد. امروز همزمان با گفتگوی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل با مقام های اسرائیلی به منظور پایان دادن به بحران غزه، سربازان اسرائیلی ناحیه تل حوا در جنوب شهر غزه و نیز ساختمان های بلند مرتبه محله شروق، بیمارستان قدس و بخشی از بیمارستان شفا را هدف قرار دادند. طبقات بالایی ساختمانی که محل استقرار بسیاری از خبرنگاران و شبکه‌های خارجی بود هدف قرار گرفت و شماری زخمی بر جای گذاشت. ساختمان آژانس کمک به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل و نیز یکی از خودروهای متعلق به این سازمان هدف خمپاره‌های اسرائیلی قرار گرفت و در پیان آتش‌سوزی گسترده‌ای روی داد. به موازات این درگیری، هواپیماهای اسرائیلی 70 هدف را در نقاط مختلف غزه از جمله انبارهای مهمات، سکوهای پرتاب راکت و یک مسجد در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، رزمندگان حماس از این مسجد به عنوان انبار مهمات استفاده می‌کردند. به رغم محاصره شهر غزه، پرتاب راکت به جنوب اسرائیل ادامه دارد، گویی که از تعداد راکت‌های پرتاب شده کاسته شده است. به گفته منابع پزشکی در غزه، شمار تلفات تا ظهر امروز پنجشنبه 26 دی به 1054 نفر رسیده است. همزمان با ادامه عملیات نظامی، بانکیمون امروز به گفتگوهای خود با مقام‌های اسرائیلی ادامه داد و قرار است پس از اسرائیل با سفر به کرانه غربی رود اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مذاکره کند. به موازات این، تلاش‌های دیپلماتیک مصر برای برقراری آتش بس در نوار غزه ادامه دارد و برابر گزارشات قرار است نماینده اسرائیل آموس گیلاد امروز با سفر به مصر شرایط اسرائیل را برای آتش بس با حماس تشریح کند. اسرائیل خواهان آن است که ناظران خارجی با نظارت به رفت آمدهای مرزی بین نوار غزه و مصر از قاچاق اسلحه و مهمات به نوار غزه جلوگیری کند. برخی از کشورهای اروپایی اظهار تمایل کردند که اسرائیل را در این باره یاری دهند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا پس از گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین درباره مسائل مالی اروپا و بحران غزه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اظهار تأسف از فاجعه انسانی در غزه گفت:
We will support, as she will, any attempt to find a solution to the problems of arms trafficking.
بریتانیا مانند آلمان از هر کوششی برای پیدا کردن راهی که مسئله قاچاق اسلحه به حماس را حل کند پشتیبانی می کند. ما همه منابع خود را برای یافتن روشی که بر تردد مرزی بین نوار غزه و مصر نظارت کند به کار خواهیم برد. به نظر من حل این مسئله مهم به برقراری آتش بس فوری و با دوام کمک خواهد کرد.
همزمان کوشش‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم برای پایان دادن به بحران غزه ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امروز نشست فوق‌العاده‌ای در ریاض تشکیل دادند تا بحران غزه را مورد بررسی قرار دهند.
آخرین تحولات نوار غزه در گزارشی از حسین آریان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جنگ با تروریسم عبارت غلطی بود. سخنانی که دیوید میلوبند وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار خود از ممبای در هند ایراد کرد و همچنین بازتاب سفر جو بایدن معاون منتخب اوباما به افغانستان در گفتگوی شهران تبری با مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجه مجلس عوام بریتانیا را می شنویم.
دیوید میلوبند وزیر امور خارجه بریتانیا در مقاله‌ای که در روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر شده می‌نویسد ایده جنگ با تروریسم غلط بود، چرا که این سیاست باعث شد گروه‌های تروریست پراکنده در برابر غرب با یکدیگر متحد شوند. او افزود سیاست درست در برابر تروریسم تکیه قابل ملاحظه بر حکومت قانون و حقوق بشر است، نه نادیده گرفتن آن. از مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا که مانند میلوبند از حزب کارگر است میپرسم در آستانه تغییر ریاست جمهوری آمریکا آیا این سخنان آقای میلوبند به معنی تغییر استراتژی دو کشور در قبال تروریسم است؟
is actually the same position the British government has taken for more than one year and we as a foreign affairs committee in parliament called for a change of language more than two years ago.
در واقع سخنان او بازتاب سیاستی است که بیش از یک سال است دولت بریتانیا اختیار کرده و ما در کمیته روابط خارجی مجلس دو سال است که خواهان تغییر عبارت جنگ با تروریسم شده ایم، چرا که تاکید بر کلمه جنگ تمهیدات سیاسی و سایر تدابیر اجتماعی برای جلوگیری از تروریسم را بی اهمیت جلوه می‌دهد.
Simplistic use of the term war implied that only military action was the way to defeat it, and that, of course, is very untrue.
استفاده ساده انگارانه از کلمه جنگ در جنگ با تروریسم این توهم را به وجود می‌آورد که تنها اقدام نظامی می‌تواند تروریسم را شکست دهد، در حالی که این درست نیست. برای مبارزه با تروریسم به سیاستی چند بعدی و پیشرفته نیاز است، سیاستی که بتواند با جوامعی ارتباط برقرار کند که تروریست ها در آن رشد می کنند و ذهن مردم را با افکار خود آلوده می کنند. می پرسم آقای میلوبند به ممبی یا بمبئی سابق رفتند و در آنجا با مقامات هند صحبت می کنند. ممبی اخیراً صحنه حمله تروریستی بزرگی بود که مقامات هند پاکستان را مسئول آن خواندند. در حل اختلاف بین این دو کشور مهم برای جلوگیری از تروریسم چه سیاستی در پیش گرفته شده؟
Well, obviously he's speaking in Mumbai, and which is a major global city and which is a very important part of the new India in terms of its economic modernization and its growth.
البته میلوبند در بمبی به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد جهانی و بخشی از هند جدید صحبت می کند. اما به خاطر حملات تروریستی در آنجا و همچنین در پاکستان که همین یک سال پیش منجر به قتل تأسف بار خانم بوتو شد، بدیهی است که مبارزه با تروریسم و نه فقط جنگ به معنای نظامی آن یکی از مسائل مهم مورد بحث است. به علاوه من فکر می‌کنم دولت جدید پاکستان هم به اهمیت یک سیاست چند بعدی برای مقابله با تروریسم پی برده است، اما مشکلات بسیار عظیمی بر سر راه آنها وجود دارد. همچنین بسیار مهم است که هند و پاکستان دیالوگ یا گفتگوی بین دو کشور را جدی‌تر بگیرند و اختلاف‌های خود بر سر مسائل مختلف از جمله کشمیر را از طریق تعامل و گفتگو حل کنند. هر دوی این کشورها نظام‌های مردم سالاری دارند و باید به اتفاق با گروه‌های تندرو و تندروی‌های سیاسی مقابله نمایند.
دیوید میلوبند می‌گوید تأکید بر عبارت جنگ با تروریسم درست نبود. شهران تبری نظر مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجه مجلس عوام بریتانیا را می‌پرسید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی 4 شهروند ایرانی به تازگی به اتهام توطئه برای سرنگونی و براندازی نرم حکومت جمهوری اسلامی محاکمه شدند. این محاکمات غیرعلنی بوده است. مقام‌های ایران می‌گویند این توطئه با کمک وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا در جریان بوده. همکار ما نادر وکیلی در واشنگتن در مصاحبه با آن سامرست، سخنگوی دفتر مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، نظر او را درباره این ادعاهای مقامهای ایران پرسیده است.
I can say solidly these charges are absolutely baseless and frankly ridiculous.
آن چیزی که من میتوانم با قاطعیت بگویم این است که این اتهامات بی اساس و در واقع خنده‌آور است. ما در گذشته هم شاهد چنین ماجراهایی بوده ایم که ایران اتهامات بی اساس و پوچی را به فعالان سیاسی و یا کسانی که در زمینه تشویق جامعه مدنی فعالیت دارند وارد کرده است. حتی ایرانیانی که تلاش داشتند تفاهم و دوستی میان دو کشور ایران و آمریکا را افزایش دهند با همین اتهامات واهی روبرو بودند. خواست ما از ایران فقط این نبوده که برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، بلکه با شهروندان خود نیز بر اساس نرم‌های بین‌المللی رفتار کند. ما از ایران خواسته‌ایم تا دست از سیاست خود مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه و مستبدانه بردارد.
So to start treating the Iranian people better and to adhere to international norms.
خانم اشا مومنی، آمریکایی ایرانی تبار که برای دیدار بستگانش به ایران رفته، هنوز نتوانسته است از ایران خارج شود. آیا دولت آمریکا اقداماتی در این زمینه کرده است؟
I know that our embassy is in touch with Ms. Momeni and has been working with her to ensure that she understands her legal rights and all of that.
بله، ایشان ضمن تماس با سفارت سوئیس که حافظ منافع ما در ایران است، در جریان حقوق قانونی خود قرار گرفته است. ولی از آنجا که ما به زندگی خصوصی خانم مؤمنی بر اساس قانون احترام می‌گذاریم و اجازه ایشان را در فاش کردن جزئیات بیشتر نداریم، نمی‌توانم اطلاعات بیشتری را در اختیار شما بگذارم.
سوال دیگر در مورد مقاله روزنامه واشنگتن پست و نیویورک تایمز این هفته بود که نوشته است پرزیدنت بوش ضمن رد درخواست اسرائیل مبنی بر بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران به اهود اولمرت نخست وزیر آن کشور گفته بود که آمریکا تا یه عملیات مخفیانه‌ای تلاش دارد تا در روند غنی‌سازی ایران تخریب کند. در این مورد چه میگویید؟
Obviously the United States does not talk about, you know, security issues or intelligence issues publicly or anything like that.
نخست باید بگویم دولت آمریکا در مورد مسائل امنیتی و اطلاعاتی با رسانه‌ها گفتگو نمی‌کند. و دوم اینکه باید بگویم نه تنها موضع ما بلکه موضع جامعه جهانی در مورد ایران بسیار روشن بوده است و آن اینکه ایران باید به تلاش‌های خود دایر بر پیگیری برنامه سلاح هسته‌ای‌اش پایان دهد. ما یک پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه را به ایران دادیم و از جمله آن که گفتیم اگر آنها دست از برنامه سلاح هسته‌ای خود بردارند، آمریکا آنها را در ساخت یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی یاری خواهد کرد. اما دولت ایران این پیشنهاد را نپذیرفته است.
دولت آقای اوباما در واقع کار خود را هفته آینده آغاز خواهد کرد. آیا انتظار تغییرات زیادی در زمینه سیاست خارجی آمریکا دارید؟
I can't speculate, unfortunately, as to what's going to happen with the incoming administration. As of today, I still work for the Bush administration.
من نمی‌توانم در مورد آینده گمانه‌زنی کنم، ولی باید بگویم که من امروز برای دولت بوش کار می‌کنم و از هفته آینده هم برای دولت اوباما کار خواهم کرد. اما در عین حال باید بگویم که سیاست خارجی آمریکا یک شبه تغییر نمی‌کند. و باید توجه داشت که سیاست خارجی آمریکا بر اساس اصولی استوار است و آن اصول هم تغییر نخواهد کرد.
آن سامرست، سخنگوی دفتر مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، به ادعای ایران درباره توطئه 4 شهروند ایرانی برای براندازی نرم جمهوری اسلامی با همکاری آمریکا پاسخ می‌داد. در پی انتشار گزارش‌های درباره بازداشت خانم جنوس سبحانی، منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، سخنگوی این کانون، خبر بازداشت او را تایید کرد. دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از اول دی ماه گذشته پس از یورش ماموران انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی با آن بسته شد، اقدامی که با اعتراض‌های وسیع در داخل و خارج از ایران روبرو بوده. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، درباره بازداشت جنوس سبحانی و اطلاعاتی که آنها در این زمینه دارند توضیح می‌دهد.
ما دیروز ظهر مطلع شدیم از طریق همسر خانم سبحانی که حدود ساعت 6 صبح 6 نفر از ماموران امنیتی به منزل منشی کانون مدافعان حقوق بشر که تا اول دی، یعنی تا روز پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی کانون بودند، رفتن و با تفتیش خونه ایشون و بردن برخی اسناد و مدارک ایشون رو هم بازداشت کردن. خیلی نگران هستیم از وضعیت ایشون، برای اینکه به گفته همسرشون توی احضاریه دلیل اتهامشون روشن نبوده و تنها دستور جلب توی این نامه بوده.
شما مطلع بودید که ایشون از بهایان ایران هستند؟
خب خوشبختانه مدافعان حقوق بشر رویهشون با نهادهای حکومت متفاوت هست. مدافعان حقوق بشر شیوه کارشون بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر این هست که ما بر عقیده و نژاد و تفکر و گرایش هیچ کس در واقع کاری نداریم، تفتیش نمی کنیم. ما اطلاعی نداشتیم در مورد بهایی بودن ایشون. حالا اینکه الان اعلام شده، ما هم از طریق رسانه شما الان مطلع شدیم و من اطلاعی در مورد نداشتم، برای اینکه تفتیش عقاید که امر رایج و پسندیده ای نیست که ما به دنبال این باشیم که وقتی میخواییم با یه منشی همکاری کنیم اول مذهب یا عقیده اون رو سوال بکنیم. ما هیچ اطلاعی نداشتیم.
ما هم البته در مورد اینکه ایشون بهایی باشن یا نباشن اطلاع خاصی نداریم، فقط بر طبق گزارش هایی که منتشر شده ایشون رو جز یک نفر از 10 تن بهاییانی که دیروز بازداشت شدن اسمشون آمده. ولی شما فکر میکنید که خانم جینوس صبحانی در ارتباط با پلم کردن و بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران ممکنه بازداشت شده باشند؟
متاسفانه چون دلایل اتهام مشخص نیست، متاسفانه این یک رویه غلطی هست که اگر دستور جلب کسی داده میشه یا احضار میشه یا بازداشت میشه دلیل اتهامون مشخص نیست. این یک رویه کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی هست. مامورینی که مراجعه کرده بودن در مورد دلیل بازداشت ایشونش توضیحی نداده بودن و این نامه ای هم که در واقع از طرف دادگاه حکم قضایی که همراهشون بوده اون هم دلیل بازداشت ایشون رو توضیح نداده بود. طبق همه این بازداشت هایی که توی این دوران های مختلف داره انجام میشه و دلیل اتهام همیشه نامعلوم هست و فرد رو میبرن توی زندان و تازه توی زندان هست که حالا بر اساس نگه داشتن فرد توی موقعیت‌های مختلف، توی وضعیتی که خب از همینجا معلومه که چه خواهد بود، یه چیزی براش درست میکنن و توی اون پرونده یک چیزهایی رو مینویسن. ضمن این که آیا داشتن عقیده مگه جرم هست؟ این ها چیزهایی هست که خلاف اعلام جهانی حقوق بشر هست و از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران اعلامیه حقوق بشر و میثاقین رو پذیرفته و متعهد و ملتزم به اون هست و این یک تعهد بین المللی برای ایران هست و ماده 9 قانون مدنی ایران اون رو برای ما الزام آور میدونه و حتی ارجح میدونه بر قوانین داخلی ما و این یک ماده مصرح یک اصل بنیادین بشر هست که نباید تفتیش عقاید صورت بگیره. فرد برای داشتن عقیده آزاد هست، حتی اگر این فرد بهایی بوده باشه. خب چه جرمی ازش ترزده؟ واقعا این چه اتهامیه نسبت به یک فرد؟
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. شیرین عبادی از بنیانگذاران این کانون هم به خبرگزاری فرانسه امروز گفت که پس از پلم و بسته شدن دفتر کانون، حق و حقوق خانم صبحانی به عنوان منشی دفتر پرداخت شد و او از همان زمان دیگر برای کانون کار نمی کرده است. همزمان دایان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در مقر سازمان ملل در ژنو میگوید طبق اطلاعات آنها علاوه بر جنوس صبحانی شمار دیگری از ایرانی‌های بهایی نیز بازداشت شده اند.
بله، جامعه بین‌الملل بهایی شب براش خبر رسید که دیروز صبح منزل 11 تا فامیل ایرانی بهایی در شهر تهران صبح خیلی زود از طریق معاون دفتر وزارت اطلاعات اومدن منزلشون و همون جوری که همیشه متاسفانه پیش میاد منزلشون رو گشتن و یه مقداری کامپیوتر و حتی تلفن دستی و کاغذ ها حتی عکس هایی که به دیانت بهایی ربط داره رو برداشتن و 5 نفر از این ایرانیان بهایی را زندان کردن. این 5 نفر آقای شاهرخ طائف هستند، خانم جینوس صبحانی، آقای دیدار رؤوفی، آقای عزیز سمندری و آقای گلشن صبحانی. البته آقای گلشن صبحانی ما شنیدیم که بعد از چند ساعتی دوباره آزاد شدند.
در مورد بازداشت خانم جینوس صبحانی، ایشون منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بودن. شما ارتباطی بین بازداشت ایشون و تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر می‌بینید؟
متاسفانه ما هیچ نوع خبری به نداریم. یعنی ما فکر میکنیم که خب چون که در منزل این 11 نفر این اتفاق افتاده، خب ربطی و تمام کاغذها و همونجور که گفتم عکسایی که ربط به دیانت باهایی ربط داره گرفته شده، امکان خیلی زیادی هست که به خاطر این بوده که شهروندهای ایرانی باهایی هستند و متاسفانه خب آزادی ادیان، آزادی دین هم نیست در ایران، بنابراین فشار زیادی هم روی ایرانیان باهایی هست.
علتی که من این سوال رو کردم این بود که خانم عبادی، همونطور که شما خودتون هم مطلع هستید، وکالت برخی از بهایان ایرانی رو به عهده دارن که قبلا بازداشت شدند. به نظر میرسه که مقام های قضایی ایران قبل از اینکه مدارک و اسنادی رو برای بازداشت اونها به دست بیارند، گفته میشه که در صدد هستند به اصطلاح بعد از بازداشت مدارک و اسنادی رو جمع‌آوری کنند. آیا شما با یک همچین تحلیلی موافق هستید؟
خب ببینیم، ما چیزی که میدونیم اینه که این کسانی که الان در زندان هستند هیچ کار خلاف قانون نکردند، بنابراین خب این بازداشت این 7 نفر کاملا غیر قانونی هست و اقداماتی برای این موضوع چی هست و چه کار دولت میخواد چه کار کنه ما نمیدونیم، ولی در هر صورت چیزی که مطمئن هستیم این هست که اینا هیچ کار خلافی نکردن و فقط به خاطر اینه که باهایی هستن و کارهای جامعه باهایی ایرانو بر عهده گرفته بودن، چون که اجازه ای نیست که باهایان ایرانی تشکیلات خودشونو انتخاب کنن و اداره ای که ما داریم رو بهش رای بدن، بنابراین کسانی بودن که سعی میکردن که کمک کنن به جامعه و به خاطر همینم فقط اینا در زندان هستن.
دایان علایی، نماینده جامعه بین المللی بهایی در مقر سازمان ملل در ژنو. در ضمن گزارش هایی هم رسیده درباره محروم شدن 9 تن از دانشجویان بهایی دانشکده های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان از ادامه تحصیل.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در اینجا اخبار ورزشی رو داریم با فریدون شیبانی.
در پی انتقادهای بسیار جامعه فوتبال ایران از انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان برترین آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، سایت فدراسیون فوتبال ایران امروز بیانیه‌ای گلایه‌آمیز انتشار داد و با برشمردن دستاوردهای فوتبال ایران در این بیانیه سوال شده است: در 30 سال پیروزی انقلاب پرشکوه کشورمان چه بر سر یکرنگی‌های من آمده است؟ باید پرسید چرا همه تلاش‌های زحمتکشان این مرز و بوم بوی توطئه و دسیسه می‌دهد؟ هفته 22 لیگ برتر ایران جام خلیج فارس از فردا با انجام 8 بازی آغاز می‌شود. در مهم‌ترین بازی‌ها پرسپولیس با فولاد اهواز، ابو مسلم با پیکان، سپاهان با سایپا، مثل کرمان با ملوان و سبای قم با زوباهن بازی خواهند داشت. در روز شنبه بعد در شیراز میزبان استقلال تهران پیشتاز رقابت ها است. سایت فیفا امروز نوشت که پیروزی 6-0 ایران بر سنگاپور در انتخابی جام ملت های آسیا، علی دایی سرمربی تیم ملی ایران را پیش از مسابقه مهم 11 فوریه با کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی 2010 در شرایط مطمئنی قرار داد. در رقابت‌های برگشت محلی 1/8 فینال فوتبال جام حذفی اسپانیا شب گذشته تیم‌های بارسلونا، رئال بتیس، اسپورتینگ خیخون، والنسیا، اسپانیول، سویا و رئال مایورکا به محلی 1/4 فینال راه یافتند. در ایتالیا هم تیم یوونتوس با پیروزی 3-0 بر تیم کاتانیا به مرحله 1/4 فینال جام حذفی صعود کرد. در پیکارهای فوتبال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مسقط عمان، تیم‌های عربستان و عمان به مرحله پایانی راه یافتند. عربستان 1-0 کویت را شکست داد و عمان 1-0 قطر را.
اخبار ورزشی را می‌شنیدید. تا ثانیه‌های دیگر به نیمه دوم برنامه امشب خواهیم رسید. و با خلاصه از آخرین خبرها و بعد هم گزارش ویژه امشب را برای شما خواهیم داشت.
این رادیو فرداست.
سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت پراگ، 7:30 شب به وقت تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. مینا بهارمس هستم به اتفاق مهرزاد پدرام همکارم که همکنون در استودیوست تا در این نیمه از برنامه آخرین خبرها رو، خلاصه از آخرین خبرها تا این ساعت به اطلاع شما برساند.
با سلام. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از شنیدن خبر حمله توپخانه اسرائیل به یکی از محوطه‌های اداری آن سازمان در باریکه غزه به شدت خشمگین شده است. دبیر کل سازمان ملل همچنین به نقل قول از اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل این حمله را اشتباهی خطیر خوانده است. دکتر شیرین عبادی، نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، دلیل بازداشت ژینوس سوپانی را فشار دولت محمود احمدی نژاد بر مدافعان حقوق بشر، به خصوص بر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران دانسته است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 24 روز پیش با حمله به این کانون که خانم عبادی از بنیانگذاران آن است، آن را تعطیل کردند. دولت پاکستان میگوید در گیر و دار عملیات گسترده بر ضد گروهی که گفته می شود در حملات مرگبار تروریستی به بمبئی سابق مشارکت داشتند، بیش از 120 تن را بازداشت و 5 اردوگاه را که گمان می رود محل آموزش های تروریستی بوده تعطیل کرده است. به گفته مسئولان افغان، یک فروند از هلیکوپترهای ارتش افغانستان به علت وضع نامساعد جوی در استان هرات در غرب آن کشور سقوط کرده و 13 کشته بر جای گذاشته است. یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش افغانستان، فرمانده سپاه ظفر، نیز در میان همین کشته شدگان است. همچنین شهربانی پاکستان میگوید نزدیک به 12 مظنون به عضویت در گروه‌های ستیزه‌جوی اسلامگرا را امروز پنجشنبه در کراچی، بزرگترین شهر آن کشور، بازداشت کرده است. به گفته مسئولان پاکستانی، این عده در پی حمله نیروهای شهربانی پاکستان به محلی در کراچی و تیراندازی‌های متعاقب آن دستگیر شدند. در همین تیراندازی‌ها 2 مأمور شهربانی کشته و نزدیک به 10 تن دیگر مجروح شدند. خانم بهارمس،
با تشکر از مهرزاد پدرام. به نیمه دوم مجله شامگاهی از رادیو فردا گوش می‌کنید. حالا در اینجا گزارش ویژه امشب رو داریم، گزارش ویژه نگاه تازه که هانا کاویانی و محمد رضا زرقامی در آن به جراحی‌های زیبایی در ایران پرداختند و گفته میشه که در ایران بیشترین میزان جراحی‌های زیبایی رو در خاورمیانه داره. ببین، گوش می‌کنیم با هم به این مجله.
نگاه تازه. نخند. ببینیم به خاطر چی میخنده، چون من خندم گرفته و خندم به خاطر اینه که هانا با یک هیبتی، یعنی یک هیئتی بگیم، اول اومد توی تحریریه و توی استودیو که من یه ذره جا خوردم. برای اولین بار دیدم که یک دختری جرأت کرده دیزاین چهره یا طراحی چهرهش رو تغییر بده.
من هیچ طراحی چهرهمو تغییر ندادم، من کاملا همون شکلی که قبلا بودم هستم، فقط یه ذره کمتر مو دارم.
کمتر که چه عرض کنم، هانا تقریبا میشه گفت که کچل کرده. اگر که نمیدونیم، بدونین که از تا سرشو زده و این با کمتر مو داشتن یه ذره فرق داره. البته اینم خودش جرأت میخواد، معمولا همه میرن مو میکارن، هانا مو داره، میره موشو میزنه. خب سلام، محمد زرقامی هستم.
من هم هانا کاویانی هستم و با یک برنامه نگاه تازه دیگه به خونه هاتون اومدیم.
اینم یکی دیگه بشنوین تا برگردیم. It's so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. آها،
آهنگی که شنیدید بیوتیفول یا زیبا از کریستین آگیلرا بیشتر به چی میپرداخت محمد فکر میکنی این آهنگ؟
خب معلومه از اونجایی که گفتی زیبا به مسئله زیبایی میپرداخت، اما درون مایه این شعر رو بهتر خودت بگی که معرفیش هم کردی.
کریستین آگیلرا از این میگه که هر جوری که هستید، اگه قدتون بلنده، کوتاه، صورتتون صافه، کجه، هر شکلی که هستید زیبایید، فرقی نمیکنه که چه شکلی باشید.
اما همه اینطوری فکر نمیکنن. بعضی فکر میکنن که برای زیبا شدن باید خرج کرد، یه ذره باید سر کیسه رو شل کرد و به قولی بیمایه فطیره.
امروز در برنامه نگاه تازه به مسئله جراحی های زیبایی خواهیم پرداخت.
خب همونطوری که شنیدین در برنامه هفته قرار از جراحی بگیم، پس بهتره بریم سراغ کسایی که خودشون زیر تیغ جراحی رفتن. ما که نرفتیم زیر تیغ جراحی و بشنویم ببینیم اونا چه تجربیاتی دارن.
مهتا، مهشید و سیما از تجربیاتشون برای ما صحبت میکنن.
من دماغم عمل کردم به خاطر اینکه وقتی 18 سالم بود مامانم و دایی به این نتیجه رسیدن که وقتی این دختر دماغش انقدر گنده است و اینا، برای اعتماد به نفسش خیلی بهتره اگه دماغش رو عمل کنه و یکم این قسمت‌های اضافیش برداشته بشه. یعنی خودم خیلی مایل نبودم، من آدمی هستم که هر کاری که دلم نخواسته رو نکردم، ولی توی این موضوع خیلی اصرار بود و خودم حس می‌کردم که زیادی گنده است دماغم و به صورتم نمیاد، ولی الان که عمل کردم خیلی راضیم. یعنی فکر میکنم که خیلی خوب شد که حرفشون رو گوش کردم و رفتم زیر با. من به دکترم گفتم که من دارم، یعنی مامانم فرده به دکتر گفتیم که اصلا دماغی نشه که سچارم دختر رو تهرون که عمل میکنن دماغشون اینجوری، یعنی سر بالا بود چه میبینم کوچولو و اینا، فقط یه دماغ طبیعی جمع و جور بشه.
به خاطر اینکه من بر اساس شغلی که قبلا داشتم مرتب چون با دست و گردن کار میکردم، در نتیجه دچار سابیدگی مورهای گردن شده بودم و شونه هم کتفم رو خیلی درد میکرد. پیش چند تا متخصص که رفتم گفتن که بله هرچه سن پایین تر این کار انجام بدی به نفعت خواهد بود، به خاطر اینکه اگر چنانچه سن بره بالاتر عمل مشکل تر میشه و ممکنه بازدهی خوبی هم نداشته باشه. خوشبختانه خوب شد این کار انجام دادم بدون اینکه چه خودم چه دکتر معالجم متوجه بشه. یک کیست خیلی بزرگ از یکی از سینه های من در اومد. از نظر اعصاب یا روان به مشکلی بر نخوردم، جراحی خیلی سنگینی بود. من دقیقا 9 سال پیش این جراحی رو انجام دادم در ایران در مشهد. دردهای بعدش خیلی اذیتم کرد، اون دوران نقاهت. اگر مجدد در مورد زیبایی سینه بپرسیم خیلی دلم میخواد مجدد، ولی متاسفانه چون دفعه اول به هیچ عنوان عمل موفقیت آمیز نبود، الان یه مقدار ترس دارم دیگه.
من اون موقع که عمل جراحی بینی کردم تقریبا 9 سال پیش بودش. دوستان همه عمل میکردن و من فکر میکردم که خب منم عمل بکنم حتما یه چیز بهتریه، فقط رو حساب این که همه چون این کار میکردن، چون بینیم خیلی اشکال خاصی نداشتش. من از روزی که بینیم عمل کردم از فرده اون روز اولا تا مثلا 6-7 ماه اول احساس عذاب وجدان داشتم که چرا یه عضو از بدنم رو برداشتم، مثلا دستکاری کردم. احساس خیلی بدی داشتم، یه احساس خیلی بدی که تا کسی این کار نکرده باشه برش دست نده. مجبور نبودم این کارو بکنم، خودم این کارو کردم و بابتش ناراحت بودم. و بعد از اونم بینیم از حالت اولش بهتر نشدش. اینم مزید در علت شد که هیچ وقت دوست نداشتم و بعدش اتفاقا بعدش ناخوابید خوب شدش. ولی الان هر کس که این کارو میخواد بکنه من بهش توصیه میکنم که نکنه. فکر کنم هر چیزی طبیعیش خیلی خیلی قشنگتر از اون چیزیه که دستکاری بشه.
تجربیات چند نفر رو شنیدید، برخی راضی بودند، برخی هم راضی نبودند و حاضر نبودند که بار دیگه خودشون رو به تیغ جراحی پلاستیک بسپرن.
اما چه چیزی باعث میشه که ما خودمون رو بسپریم زیر تیغ جراحی به قول خانا و سرنوشتمون رو اینجوری رقم بزنیم؟ حالا امکان داره یه وقتایی مثلا اون چیزی که دلمون میخواد از آب در نیاد. بهتر از هر چیزی اینه که بدونیم اصلا چه دلایلی وجود داره برای یک عمل جراحی زیبایی. میریم حالا اینجا یه سفر میکنیم به استانبول، جایی که دکتر یعقوب افشار هست. آقای افشار قراره برای ما بگن که اصلا چرا جراحی پلاستیک.
آقای دکتر افشار، کلن برای جراحی پلاستیک و جراحی های زیبایی چه کسانی بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
من در رشته عملهای زیبایی بیشتر کار میکنم.
بین خانوم ها و آقایون چطور هست؟
در حدود 85-90% خانوم ها مراجعه میکنن. آقایون بیشتر در مورد جراحی بینی، جراحی بزرگی پستان در مردا و کاشت مو برای ما مراجعه میکنن.
و خانوم ها عملهایی که درخواست شون بیشتر چیا هست؟
درجه اول جراحی زیبایی بینی هست، بعدش زیبایی پستان، تزریق چربی، زیبایی صورت، شکم، رانها و تناسلی هم هست. یه مورد جدیده.
بعضی موقع ها راجب اعمال زیبایی صحبتش میشه، میزان خطر یکی هست و یکی همین که میزان تاثیرگذاری و اینکه آیا بازگشت به وضعیت قبلی وجود داره و اینا رو شما چه جوری میبینید؟ چقدر خطر وجود داره؟
در این مورد تجربه کاری و هر کار عمل جراح خیلی مهمه. مثلا در مورد جراحی بینی که جراح با تجربه و کارش خوب بدونه، در حدود 95% کارش بیمار رو ممنون میکنه.
ولی این خطرهایی که ازش صحبت میشه پس چیا هست دقیقاً؟
بیشتر در مورد جراحانه، یعنی جراح اگه کارشون ندونه خیلی خطر داره. جراحی دوم، جراحی سوم و پشت سرش میاره. جراح زیبایی باید مادرزادی جراح زیبایی باشه، تحقیقات علمی داشته باشه، دستش خیلی خوب کار بکنه، از همه مهمتر تجربه داشته باشه.
خیلی وقتها بیمارانی که به شما مراجعه میکنند که البته اکثرا بیمار نیستن، بحث روانی ماجراست. شما این رو چه جوری با مریضا کنار میان؟
در مورد روان پزشکی طبیعی که جراح باید خودش روان شناس باشه. با نگاه نخست ما میتونیم تخمین بزنیم که کسی که پیش ما میاد احتیاج واقعی داره و یا این احتیاجش دارای جنبه روانی هست. در مورد کسانی که ما این تخمین رو بزنیم که جنبه روانی داره، نظر روان پزشک رو میپرسیم. اگه تایید بکنه روان پزشک، در این مورد هم باید بگم به شما که به تجربه خودمون بیشتر از تجربه روان پزشک اهمیت میدیم.
چقدر اتفاق میفته که واقعا مشکل اجتماعی پیدا میکنن این آدم هایی که به شما مراجعه میکنن؟
در حدود 5% بیماران با جنبه روانی به ما مراجعه میکنن. در برخورد و در مشاوره اول خودشون رو نشون میدن. ما میتونیم تخمین بزنیم که احتیاج واقعی است و یا نیست. درصدی که من گفتم در جامعه های مختلف فرق میکنه. بعضی جامعه ها هست این درصد مقدارش بالا میاد. مثلا برای زیبایی بینی میان پیش ما، در معاینه‌شون در حدود 80%شون مشکل نفس دارن.
یعنی منظورتون انحراف بینیه؟
هم دارن. بله. زیبایی هم دارن. ما این دوتا عمل رو کنار هم میاریم. و یا در مورد جراحی زیبایی پستان، در حدود 90%شون که پیش ما میان احتیاج مبرم به پروتز دارن، جراحی بزرگ کردن پستان دارن. یعنی پستانشون به اندازه کافی روش نکرده و تاثیر روانی میتونه بذاره رو مریض.
شما خب در طول این سالهایی که در این حوزه کار کردید، مثلا یک عمل جراحی زیبایی مثل عمل بینی، آیا فرق میکنه در طول دوران مختلف مدلی که افراد به شما مراجعه میکنن و میخوان که بینیشون رو عمل کنن؟ آیا این تأثیری داره از جامعه، از مد روز؟
بله تأثیر میگیره. در جامعه ایرونی ما بینی ها رو بالا میارن، یعنی سر بالا خواستار داره. در جامعه های اروپایی اینطوری نیست. در جامعه های اروپایی بینی های کلاسیک طبیعی خیلی بیشتر طرفدار داره. ما به این جنبه خیلی اهمیت میدیم و مریضا رو راهنمایی میکنیم به این که مثلا یه گنج میتونه بینی سربالا داشته باشه، ولی بعد 10-20 سال این بینی شخص رو ناراحت میتونه بکنه. به این خاطر هم هست کنسولتاسیون اول، یعنی قبل عمل نشستن و با مریض خیلی خوب صحبت کردن خیلی مهمه در جراحی زیبایی. و خیلی مهمه که جراح از نظر مادی به مسئله نگاه نکنه. مثلا مریضایی هست که برای زیبایی بینی و یا پستان میان پیش ما،
و اگه احتیاج واقعی نداشته باشه ما مریض رو قانع میکنیم که این عمل برای شما مساعد نیست، این عمل رو برای شما انجام ندیم، بین شما خیلی خوبه، میتونیم با اون زندگی بکنیم.
حتما دیدین عوام وقتی که برخورد میکنن با مسئله جراحی زیبایی فوری این مسئله رو مطرح میکنن که این صورت خدادادیه و چرا توی خلقت خدا میخواین دست ببرین. معمولا در برابر این پرسش وقتی شما قرار میگیرین به عنوان یک جراح زیبایی چه جوابی دارین بدین؟
من خیلی خلاصه میکنم برای شما. خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. کاری که میکنیم زیبا کردنه. این برخلاف دین ما و عرف ما نیست. منتها در قبالش مریض چی رو از دست میده؟ اگه سلامتش رو در قبال اون از دست نده خیلی خوبه، ولی در قبال زیبایی اگه سلامتش رو از دست بده این برخلاف دین ماست. مریض رو ما میبینیم، اگه به این نتیجه برسیم که کاری که ما میکنیم مریض رو از نظر سلامت و روانی یه قدم جلوتر میبره، این عمل رو برای مریض انجام میدیم.
Dedi söyleyi verdim. Aşkımla yanıp çılgına döndüm. Birden ona ben kalbimi verdim. Bittim eridim mum gibi söndüm. Keşke adımı bilmez olaydım. Gözyaşlarımı silmez olaydım.
صحبت‌های آقای دکتر یعقوب افشار در ترکیه رو می‌شنیدید که برای ما از جراحی پلاستیک یا همون جراحی زیبایی صحبت می‌کردند.
آره، ولی من اصلا نفهمیدم که چرا این جراحی رو بهش میگن پلاستیک، با کار پلاستیک کاری اینا ارتباطی داره؟
نه دیگه، به هر حال این پوستو که جابجا می‌کنن مثل اینه که پلاستیکو جابجا می‌کنن، می‌دوزن به هم دیگه.
خیلی ممنون از توضیحات علمی که دادید. اما می‌دونید که فقط این دکترا نیستن که با زیبایی سر و کار دارن.
هنرمندای دنیا از نقاشان و عکاسان بگیر و برو بالا کسانی هستند که به هر حال در کشیدن و تصور کردن چهره دستی دارند.
خلاصه ما هم فکر کردیم که بریم سراغ چه کسی که بتونه یه مقدار برای ما صحبت کنه از آناتومی صورت. بنابراین حالا بریم پیش یک نفر که بهمون قراره بگه که آیا میشه تو نقاشیش منو مثل آلن دلون بکشه و هانا رو مثل بریژیت باردو.
به همین منظور به ایران باز میگردیم، به سراغ خانم عطیه شمس میریم، نقاش جوان در تهران که البته دانش آموخته رشته شیمی هست. خانم شمس، اولین سوالی که من دارم ازتون اینه که شما به عنوان یک نقاش، یک تصویرگر، زیبایی رو چی تعریف میکنید؟
زیبایی نظر یه نقاش زمانیه که بتونه تمام اون خواستش رو از طریق خطوط بیان کنه، به تصویر بکشه. تقریبا یه چیزی مثل شعره، بازی با کلمات وقتی میتونه احساسش رو بیان کنه. نقاش هم تفاوتش با بقیه آدم هاتون اینه که تونسته شناخت خوبی از خطوط، نقاط، از فضاها داشته باشه، از رنگها، و زمانی میتونه این زیبایی رو بیان کنه که بتونه یه تناسب و تعادل قشنگی بین همه اینها ایجاد کنه، زاویه قشنگی بیان کنه که شاید اینو هیچ آدم عادی نتونه ترسیم کنه. در نتیجه وقتی مخاطب بتونه با اون ارتباط برقرار کنه، به نظر من تونسته اون زیبایی رو به تصویر بکشه.
خب تا حالا شده آدمایی بیان پیشتون که به نظر شما تصویر زیبایی نمیشد ازشون بکشین، ولی اونا دوست داشتن که اونا رو یه تصویر خیلی قشنگی ازشون بکشین؟
والا زیبایی که هر کسی در نظر خودش زیباست، بالاخره اشخاص هیچ وقت دید خیلی منفی نسبت به خودش ندارن، و همینطور که بهتون میگم وقتی یه شخص میاد که بخواد من ازش پورتری تهیه کنم، حتما دوست داره اون زیباترین حالت ممکنش بکشم. اما خب زیبایی کاملا نسبیه، این چیزی نیستش که آدم بتونه مطلق به همه موردش نظر بده، ولی من وظیفه‌م اینه که همون چیزی هست رو بیان کنم. در مورد اشخاصی که صرفا میخوام پورتریشون کشیده بشه، منم سعی میکنم که تا جایی که میتونم بهترین کار رو براشون ارائه بدم.
یعنی شما در تصویرسازی اغراق نمیکنید؟
بعضی وقتها حس درونی خیلی به آدم کمک میکنه، وقتی که اون القا میشه کار خیلی زیبا میشه. زیبایی حتی حس نقاش نه نسبت به شخص مخاطب که داری پورتریشو میکشی، حس طبیعی فرد وقتی تو اون حالی که داره اونو میکشه خیلی روی نقاشش تاثیر داره.
ولی خب حتما کسایی که دوست دارن که ازشون شما پورتره تهیه کنین، میخوان ازشون یه سوفیا لورنی، یه بریژیت باردوی، بالاخره یه چیزی فراتر از خودشون ازشون خلق کنین.
مثلا اینکه دوستان خب دوستان عیوبشون کمتر بشه. شما خودتون میدونین چه نقاشی فقط کافیه به کمی میزان مقیاس‌ها تغییر کنه، خب هیچ شباهت چهره دیگه بین نقاشی من و شخص وجود نخواهد داشت. ولی من تنها هنری که میتونم در مورد این شخص به کار ببرم اینه که زاویه دیدمو در بهترین حالت قرار بدم، نورپردازیمو تو بهترین حالت قرار بدم، طوری قرار بدم که عیوب رو کمتر بگیره یا حداقل زیر سایه ها محو بشه، یا اینکه خطوط رو تو اون قسمت ها خیلی کمتر به کار ببرم و خیلی چیزای دیگه برای اینکه بتونم نقص رو از بین ببرم و زیبایی رو بیشتر جلوه بدم.
شما خودتون تا حالا تجربه عمل جراحی زیبایی داشتین؟
نه نداشتم.
خب بگذاریم خانم شمس، اما برای اینکه یه تصویر به قول خودمونی خوشگل بخواین از یه صورت معمولی بکشین چقدر باید هزینه کرد؟
برای تصویر هزینه خاصی نمیشه، یعنی همون هزینه که قرار پرداختش تو تصویرشون کشیده بشه. حالا اون از من میخواد که مثلا شاید توی نقاشی یه طوری براش کار کنم که عیب بینیش برطرف بشه، ولی من باید انقدر شناخت داشته باشم که اجازه ندم بیس چهره کاملا به هم بریزه. یعنی وقتی شما چهره رو میبینی باید بفهمی که این همون مخاطبیه که ما میخواد، ولی که حالا میام از بقیه تکنیک‌ها استفاده میکنم و یا اینکه حالا واقعا میام عیب بینی رو تا یه حدودی که میدونم به چهره لطمه نمیخوره برطرف میکنم، حالا یا میخواد گونه اضافه بشه.
اما محمد اگه دقت کرده باشی یک نقطه اشتراکی در صحبت‌های خانم شمس و آقای دکتر افشار وجود داشت و اونم این مسئله بود که به هر حال سعی میشه که حالت طبیعی صورت و چهره حفظ بشه.
این خیلی مسئله مهمیه. اما امون از اون موقعی که این حالت و این ترکیب به هم بخوره یا مسائل دیگه اتفاق بیفته، پشت پرده اما همه این قضايا چیه؟ اینه که چرا یه عده‌ای دوست دارن چهره‌شون رو تغییر بدن؟
من فکر می‌کنم که این خیلی مربوط میشه به حال هوای روان انسان که دلش بخواد که شاید یک شکل دیگه باشه. برای همین بد نیست که بریم به سراغ یک نفر که جواب سوالمون رو میده، کسی که همراه برنامه نگاه تازه تا امروز بوده، خانم دکتر
مهدیس کامکار. پس من و هانا تا زیاد فکر نکردیم بذاریم خانم کامکار حرفاشو بزنه.
خانم دکتر کامکار، سرشت بشر کلن زیباییه، اما فکر میکنید که چرا این روزها این زیبایی یک کمی به شکل بزرگ نمایی شده در اومده، یه ذره شکل افراطی پیدا کرده؟
انسان سه بُعد داره: جسمی، روانی، اجتماعی. بنابراین همه این سه بُعد در همدیگه ادغام شده است. شما نمیتونید یه انسان رو از متنش، فرهنگش، اجتماعش از ذاتش جسمی جدا بکنید. یعنی هر کسی در هر فرهنگی هر کاری رو نمیکنه، ولی در این حال اگرم میبینید افراد توی فرهنگ‌های مختلف و اجتماعات مختلف تفاوت دارن، تفاوت نقش فرهنگ چقدر مهمه. اگر یه زمانی این مسئله کمتر مطرح بود به خاطر این بودش که جوامع خیلی بسته‌تر بودن، بنابراین میتونستن بر اساس آداب و رسوم خودشون، زیبایی های طبیعی خودشون و شرایط اقلیمی و جغرافیاییشون زیبایی را هم افزایش بدن. میگن خداوند زیباست و زیبایی را هم دوست داره. اما اگر که الان جوامع تبدیل شدن به یک دهکده جهانی ارتباطات، بنابراین فرم های واحدی هم تبلیغ میشه، اون وقت دیگه آدم ها از زیبایی که مربوط به نسل های پیشین بوده راضی نیستن و میخوان به همون فرم غالب در بیان. این خاصیت توده هاست.
حتما دیدین که بعضی هم در برابر این گونه رفتارای به قول البته اونها افراطی که برای زیبایی صورت میگیره، میگن این کار دست بردن در یک امر خدادادیه. اصلا شما چجوری نگاه میکنی خانم دکتر؟
چیزی که در مورد این فرهنگی که میگین خداوند اون چیزی که لازم بوده به انسان داده، یه مقدار زیاد میگه به اعتماد به نفس پروروندن، عزت نفس پروروندن، اینا هیچ کدومش مطلق نیست. اما اگر از شرایطی میگذره که فکر یه نفر بیش از اندازه مشغول میکنه، باعث رنج روانیش میشه، باعث افت کاراییش میشه، این اشکال از بیرون نیست، این اشکال از درونه. ما یه عبارتی داریم در روانپزشکی بهش میگیم اختلالات تصویر بدن، و در بسیاری از موارد توصیه میشه که اصولا همه کسانی که کار جراحی انجام میدن، حداقل یا اصلا کار جراحی نه، کار زیبایی انجام میدن، چون بسیاری از این کارها الان اصلا جراحی لازم نداره، حتما اتاق بغلیشون یک کیوسکی داشته باشن که یک مشاور روانشناسی روانپزشکی باشه و آدمها رو دنبال بکنه که چه کسانی با چه تفکر یا تصور یا شخصیتی برای بهتر کردن و زیباتر کردن خودشون مراجعه کردن. اکثر کسانی که مراجعه میکنن اختلالات تصویر بدن داشته باشند و با این ترمیم ها و بهتر شدن ها اصلا از نظر فکری در مورد خودشون تصورشون بهتر نشه.
چه اثرات سویی میتونه داشته باشه یه عمل ناموفق زیبایی؟
ببینید، اولا این خیلی مهمه که مساله از حالت تجاریش در بیاد و به این شکل نباشه که شما فقط یه فرم بینی قشنگ رو یا مثلا چشم قشنگ رو بدون اینکه بقیه قسمت های اندام یا ظاهر یا صورت رو در نظر بگیرید طراحی در نظر بگیرید، به اون ظاهر و به اون قیافه و اندام و به شخصیت و شخصیت اجتماعی حتی چه قیافه‌ای بهتر میاد، چه بینی، چه بهتر میاد. و مثلا گاهی وقتا پاسخ ظاهری خوبه، اما ما در هر کار پزشکی یک عادت ناخواسته داریم که اصلا مربوط به خود عمل نیست، مربوط به اون آدم هم نیست، ولی عوارضیه که مربوط به پاسخ بافت زنده است. این عوارض ممکنه ظاهری باشه، ممکنه کارایی باشه. حالا کسی که برای این عوارض آمادگی نداره باشه و اول آگاه سازی نشده باشه و مسئولیتش هم به صورت آگاهانه و بالغانه به عهده نگرفته باشه، دیگه براش فاجعه اتفاق میفته. یعنی قرار بوده که جایزه بگیره، حالا تنبیه هم شده، اخلاق انتظارش، بنابراین موجب اضطراب میشه، موجب سوک یا افسردگی میشه، موجب اختلالات تفاوقی میشه، اختلالات سازگاری میشه، کارایش خراب میشه، روابطش خراب میشه، ممکنه که باعث اختلالات روانیش یا جسمیش حتی بشه، برای اینکه قبلش با یه انتظار دیگری رفت و عکسش رو پاسخ گرفته.
زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت، که از برایش می شود از جان گذشت. اینم فهم کنم نتیجه گیری اخلاقی برنامه.
یعنی به هر حال زیبایی. ما باید از جان بگذریم برای زیبایی.
آره، مثل شما که از مواد گذشتی. حالا با همه این تفاسیر بذارین سخن از مسابقه بگیم که مسابقه ماه ما وارد دومین هفته برگزاری شد.
موضوع مسابقه ماه نگاه تازه، انقلاب پس از انقلاب.
نگاه شما به 30 سال انقلاب بهمن 1357 در 5 سطر.
تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-02-21-12-41-14.
اگه دوست داشتین میتونین برامون ایمیل هم بزنید، jawanan@radiofarda.com. این همه از خوشگلی براتون گفتیم، اما این دفعه میخوایم از یه خوشگلی بگیم براتون که
دزد دله.
اونم دزد دلای غافل با ترانه پرویز وکیلی،
آهنگ جهانبخش پازوکی و با صدای منوچهر.
چشم و از آهو دوست دیده، سینه رو از خود دوست دیده، تنش مثال مرمره، از مرمره که منصره، در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته، در خوشگلی یه آیته، حکایته، حکایته. دوست دله، دوست دلای غافله، با اون که شب پرپر زده، صبح شده آفتاب در زده، آی آدمای غم زده، دست رو دلاتون بذارین. دوست اومده، دوست اومده، دوست دله، دوست دله، دوست دلای
گزارش ویژه نگاه تازه بود. من شما را نمیدونم، اما خود من مخالفتی با جراحی های زیبایی پلاستیک ندارم. در واقع معتقد هستم که مسئله شخصی هست و هر کس اختیار داره که در مورد شکل و قیافه خودش تصمیم بگیره. و حالا چند تا اسمس رو در مورد اوضاع غزه براتون میخونم. فلاح از یزد نوشته که سند غزه دیگر ذره آبرو برای سازمان‌های بین‌المللی نگذاشت. چه توقعی هست تا جنایتکاران از این نهادها حساب ببرند؟ حماس باید از خشونت بپرهیزد و با گفتگو و دیپلماسی صلح و ثبات و آرامش را به غزه و منطقه بازگرداند. این اسمس یکی دیگر از شنوندگان بود. و هجه از خواف نوشته که ایران فرشته نجات خاورمیانه در تقابل با آمریکا و اسرائیل است. و یکی دیگر از شنوندگان، مردم غزه را دولت ایران و حماس و حزب الله به کشتن می‌دهند، نه اسرائیل. و در اگر که مایل هستید که برای ما SMS بفرستید، شماره ما هست 2042-603-87-41-50. تا ثانیه های دیگر به ساعت 8 شب میرسیم و وقت این قسمت از برنامه ما تمام میشه تا خبرها. در اینجا با شما خداحافظی میکنم و نه قبل از اینکه خداحافظی کامل بکنم چند تا سرخط خبر رو هم براتون میخونم، بعد خداحافظی میکنم. احد باراک حمله به انبار محموله امدادرسانی سازمان ملل رو در نوار غزه اشتباهی خطیر خوانده. ده‌ها تن مظنون به مشارکت در حمله مرگبار به ممبای یا بمبئی سابق بازداشت شدند. از بازداشت منشی پیشین کانون مدافعان حقوق بشر در ایران انتقاد شده. تمام گزارش‌هایی رو که در زمینه اوضاع غزه هست و همینطور گزارش‌های فرهنگی و اجتماعی دیگری رو هم روی سایت رادیوی ما radiofarda.com میتونید بخونید و فیلتر شکن ما هم هست ibrahimde.com. اگر میخواهید میتونید به سایت ما مراجعه کنید. در اینجا با شما خداحافظی میکنم.